اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب، احترام و تسلیت نیام. خب میدونم خیلیاتون راجع به انتخابات سوال دارید و حتی شاید ترجیحتون اینه که راجع به انتخابات صحبت بشه. چشمونو به وقتش صحبت میکنم. یه خورده الان فضا احساسی و هیجانیه، بذارید یه خورده فروکش بکنه توی فضای منطقی. حالا میگم یه مقدار فروکش، شاید یه روز دو روز دیگه ها بریم چجوری خورده عاقلانه تر بشه، فضا معقول تر بشه و صحبت بشه و حتما رو صحبت میکنم. منتها خب بعضا شاید اصلا جاش همینجا نباشه، شاید اصلا یه گفتگوی دو طرفه به طلبه، شاید نمیدونم، بعد به شکلش هم فکر کرد. ما دو سال گذشته راجع به شبکه سازی شیعه صحبت کردیم. عزیزانی که اون صحبت ها رو گوش کردن تو دو سال گذشته، یعنی میشه 20 جلسه، شاید امروز حتی متوجه سری همین مسئله انتخاباتیمون هم شده باشه، چون اونا ریشه است دیگه. و اونجا عرض کردیم اهل بیت علیهم السلام از یک فضای به شدت امنیتی پر زد و خورد و کشتار، یعنی سقیفه، آرام آرام شروع کردن کار کردن در عرض 250 سال جامعه را به یه مرحله رسونن که خود شیعه بتونه کار خودش رو پیش ببره. همانطور که میبینید بدون بودن ولی معصوم، یعنی امام معصوم غایب است، شیعه یک جای اموراتش داره میگذرونه. هرچند نقدایی به الانمون داریم. سال اول راجع به این صحبت کردیم که این شبکه اهل بیت چطور بود. خیلی به شبکه وکالت نپرداختیم، چون راجع به اینا قبلا عزیزان دیگری صحبت کرده بودن و به اون ساختار و سازمان سری شیعه پرداختن که چطور اهل بیت سازوکارهای مختلف و عجیبی داشتن برای ارتباط با شیعیان، چطور اینا رو پرورش دادن، شبکه مالیشون چطور بود، شبکه مکاتباتیشون چطور بود، جوهر مخفی داشتن، خط مخصوص خودشون رو داشتن، جاسازی که اینا رو قایم کنه اینا رو داشتن. همش هم از تو روایات مثالهاشون رو سالهای قبل براتون زدیم. سال دوم راجب این صحبت کردیم. خب حالا در عصر غیبت چه کار باید کرد، اینکه این شیعه باید چطور باشه. گفتیم اینو ما داریم آموزش میبینیم به صورت ناخودآگاه، متوجه نیستیم، دارن یادمون میدن با یک کار عمومی، مثل این پادگان ها که هر روز صبح بگیر به من پاشو بیا شیپور نمیدونم صبحگاه، این همیشه آماده باشن، هر روز اسلحه رو میدن دست سرباز، دستش دوباره ازش میگیرن، گلولاشو میشمرن، هر لحظه آماده جنگن. خوب که فکر میکنیم اینیم کدوم رفتار روزانه ماست که ما رو برای این کار آماده نگه میداریم، اینیم نمازه. و گفتن آقا نماز بخونید 5 وعده، حالا ما شیعین تو 3 نوبت میخونیم، اهل سنت تو 5 نوبت هم میخونن، میشینی دوباره از آن میگید. ما حج گرفته بودیم خیلی عجیب، چون اینا دارن میچرخن طواف میکنن دور کعبه، متوقف کردن اینا خیلی کار سختیه. از همون ردیف اول شروع میکنن وایستادن، کلی هم زد و خورد داره ها، این میفته رو اون میزنه، اون پای اون رو لغت میکنه، اصلا یک وضعیه. تا حال جمع کن نماز داد دوباره نماز عصر. همینجوری خدمت شما عرض بکنم که همین شیعه تو 3 نوبت. و گفتیم چندین نکته تربیتی تشکیلاتی داره، اینا رو گفتیم. این شب اگه اجازه بفرمایید یه بخش اینا رو مرور بکنیم تا بالا بیاد تو ذهنمون، تا شب آینده بتونیم ادامه بدیم. خب گفتیم بعد غیبت کار سخت شد، چون شیعیان چند گروه شده بودن، ارتباط با مبدأ قطع شد با امام معصوم، فرقای شیعی شکل گرفت که بعضیشون با غیر مسلمان هم ارتباط داشتن، مثل شیش امامی ها، اسماعیلی ها که با مسیحی ها ارتباط گرفته بودن. فاصله جغرافیایی خیلی موثر بود، مثل امروز شبکه های اجتماعی نبود از حال هم خبر داشته باشن. یکی تو مصر بود، یکی تو نیشابور. چطور میتونست این اتفاق بیفته؟ خیلی پیچیده بود. حکومت ها به شدت صفاک و به دنبال قلع و قمع کردن این شبکه. مخفی بود، کد داشت، نماد داشت، مثلا نوع انگشتری که شیعیان دست میکردن دیگه، از انگشتر هم میفهمیدن، از اینکه بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند میگفتن. مثلا سر سفره نشسته بودی، میدی طرف غذا که میخواد بخوره بسم الله الرحمنش رو بلند میگه، بعد نگاه میکردی ببینی اتخطم به الیمین داره یا نه، خاتم دست راستش انداخته یا نه، حدس میزدی که احتمالا شیعه باشه. آدمایی بودن مردن نمازشون رو به نماز اهل سنت خوندن، زنش نفهمید چیه بوده. عجیبه تاریخ رو نگاه میکنیم، این بابا ما بازی داریم میکنیم. سختی هایی کشیدن. طرف کتاب هایی که از امام معصوم خودش شنیده بود نوشته بود، ریختن تو خونه، چال کرد توی باغچه، رفت 7 سال 8 سال چقدر برگشت و به خواهرش گفت، رفت سراغ کتاب ها. خواهرش گفت من ترسیدم، فرداش اومدن خونه رو تفتیش کردن، گفتم دیر یا زود اینا پیدا میکنن، کتاب ها رو در آوردم برداشتم بردم نمیدونم چیکار کردم. خیلی سخت بود شرایط. میگرفتن واقعا تیکه بزرگیت گوشت بود. خیلی عجیب بود. انگیزه های فراوان مالی شکل گرفت در برخی برای اینکه تشیع زمین بزنن. برخی از نواب برای اینکه پول جمع میشد از شیعیان میرسید به امام، خودشون رو نائب اصلی جا میزدن. برای اینکه پولا رو بگیرن دیگه. بعد برای اینکه اون پولا رو پس ندن، مثلا تو واقفی عرض کردیم دیگه، اینا میگفتن که نه اینجوری نیستش، امام کاظم شهید نشده، غیبت کرد دوباره برمیگرده، هر موقع برگشت من پولا رو به او میدم، به امام رضا نداد پولا رو، بالا کشید طرف. الان یه سری دزدی میکنن، اختلاس میکنن، تعجب نکنید، طرف چش تو چش امام معصوم بوده دزدی میکرده. تعصبات وجود داشت، من اسم نمیتونم براتون ببرم برادرای من، میگم ماجرا رو میگم. یکی از بهترین یاران اهل بیت که همه او رو ثقه میدونن، رجالیونه، اون کسی داره شک نداره، نه از نزدیکان، کسی که معجزه تعریف کرده، 3 تا 4 تا امام رو دیده، زمانی که امام جواد علیه السلام به شهادت رسید کسی نمیدونست امام بعدی کیه. خادم برگشت گفتش که من میدونم که حضرت 3 تا 4 تا نامه نوشت به 3-4 نفر و تو اون معرفی کرده، من نمیدونم کی، اما نامه رو خود من بردم رسوندم. خب حالا بعضیشون شهره دیگه بودن، یه خورده دارم چیزش میکنم، قصه رو امروزیش میکنم. گفتن خب این آقای فلانی، آقای ایکس، که همین شهر خودمونه، که رفتن آوردنش، گفتن تو همچین نامه گرفتی؟ فهمون جواب شد که ما بعدی کیه؟ گفت نه. غلام برگشت که خدا گواه من خودم نامه رو بهش دادم، شروع که قسم خوردن. گفت نه من نامه نه. هیچی نمید. 3 روز ساکت بود تا اینکه اونا برسن، نامه های شهرهای دیگه به تاخت برستادن برن بیه. بعد 3 روز گفت راست میگه. گفتن برای چی این کارو کردی؟ گفت دوست نداشتم یه غیر عرب خبر امام جدیدو داده باشه. همین چی شد؟ این اون سندروم هاشمیه بعضیشون داشتن. یه خود برتربینی در برخی از همین بنی هاشم بود که اینا بعضیشون جلو اهل بیت ایستادن. طرف مادرش از بنی هاشم بود، باباش هم امام بود، طرف برادر امام معصوم ها، اما برادرش که امام اصلیه، مادرش کنیزه، سختش بود قبول کنه. اومد گفت امام بعدی منم. خواهم بگید بدونید که شرایط بسیار تن. الان در همین انتخابات خودم یه خورده تعصبات نژادی رو شما دیدید، میبینید چطور تغییر میکنه همه چی؟ کار با نتیجهش ندارم و میخوام بفهمید، سنس کنید. حالا برو 1400 سال پیش تو تعصبات، اوج تعصبات عربی، بگه شما میتونید به همین سادگی عربی که با اسطوره ها و افسانه های جاهلیش اخت شده رو جدا بکنی از اونها؟ میگه این ولزالینش، این ایرانی بلد نیست بگه، اون خادم معصومم ایرانی بود ظاهرا، این ایرانی ولزالینش درست بلد نیست بگه. این نباید خبر امام جدید بده. یمن و برکتشو من نمیخوام کار توسط این انجام شده باشه، بلکه خودمون میگه اینا رو واقفین؟ نه. ما مشکلات بنیادین و مبانی و عقیدتی داریم که این اتفاقات سرمون میفته. اینا حل نشده، گفته نشده برای مردم که بخواد حل بشه. کجا گفته شده؟ اگه گفته بودن من میومدم از اون ور تهران ماشه نماز مغرب بخواستیم چه بخونیم، گفتون نمازم شکسته است یا نه؟ پا میشدن بیان بعضیتون از این ور اون ور شهر بلند شید بیاد اینجا، که همینا مش خواهی جای دیگه تو کتاباتون میاد، تو تلویزیون بود که همونجا میشیدید، مگه بیکار بودید باشید جمع شید بدین اینجا. انگیزه های نفسانی و حب جاه و مقام وجود داشت. آقای شلمقانی از اصحاب غیبت صغرای امام زمانه، 17 تا کتاب برش ذکر کردن، میگن به قلوب گرایش پیدا کرد، منحرف شد، پیروانی پیدا کرد بهش میگفتن شلمقانیه، یه فرقه شد. حسین ابن روح اینو ردش کرد در توقیع از امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، که شیعیان رو به بیزاری جستن از او توصیه کرده بود. چرا؟ چون انتظار داشت نیابت امام زمان به او واگذار بشه. اما وقتی به حسین ابن روح واگذار شدن چیکار کرد؟ حسادتش گل کرد، خراب کرد همه چی. خیلی حرفها، خیلی حرفه. تو ارتباط با امام معصوم داشته باشی یا حسادتت گل کنه؟ برای همین یه کسی مثل حضرت شاه چراغ خیلی صاحب شأن و مقامه. ایشون مادرش هم قریشی بود، ام احمد، ادعای امامت کرده بود، گرفته بود، شک نکنید. کلی هم توثیق از امام پدرش داشت، از موسی بن جعفر، حافظ قرآن، مفسر قرآن، مثل اسماعیل دیگه. بعد از امام صادق فرقه درست شد، اسماعیل زودتر فوت شده بود، اما آقا احمد ابن موسی شاه چراغ در شیراز دفنه، ایشون اومد همون اول اعلام کرد که گفت هم مادرش ام احمد هم خودش گفتن آقا ما هیچ این ور نیدونم، امام یکی دیگه است. باید تو شرایطش گیر کنی، باید ببینی برگه ریاست جمهوری داره به نامت در میاد. خب به جا و مقامه، مگه به این سادیا میگذری؟ مگه به این سادیا میری کنار؟ سخت. علیکم قضاوت نکنید کسی رو، تو هم باشی همینه، احتمال زیاد آدمه. گفتیم نماز خصوصا جماعتش که مستحب مؤکده، تأکید شده است، میگه همسایه مسجد نماز فرادا نداره، باید بیاد تو مسجد نماز بخونه. لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، الصلاة و جماع حتی على رأس زوج، میگه سر نیزه اید نماز جماعت بخونید، دو نفر دیگه تون جلوتو بار بایسته نماز بخون. پس این اهمیت، این تأکید و این که ما توصیه شدیم به نماز، به برپا داشتن نماز، هی اقم الصلاة اقام الصلاة اقام الصلاة اقام الصلاة، یه خبری هست دیگه. نمیگه نماز بخونید، میگه نماز برپا بدارید، یه کاره. قرآن میگه بخونید، قرعه استفاده میکنه یعنی خوندن، اقامه یعنی برپا داشتن، قیام کردن. بعد یهویی روایت از معصوم داریم که منظور از نماز مایی. عجب، نحن الصلاة فی القرآن، انا الصلاة امیر المومین فرمان، چون ما صادم فرمان ما نماز تو قرآنیم، ولایت ماست. یعنی همین ظاهر نماز درسته، اما این ظاهر نماز باید یه باطنی داشته باشه که ولایت اهل بیت. برای همین اونه که تنها عن الفحشاء والمنکر، از فحشاء و منکر باز می‌داره. ولی داعش ها کم نماز نخوندن. خب الان این چند تا ویژگی داره. یک، این نماز جماعت حتما باید امام داشته باشه. یعنی تشکیلات شما حتما باید رهبر داشته باشه. هر جا تشکیلاتی درست کردید باید مشخص باشه اون در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست مدلش چیه. اگر این کار نکنید یقین کنید دچار اختلاف خواهید شد، یقین کنید خواهید شکست، یقین کنید دچار مشکل خواهید شد. تردید نکنید. این میشه که شما میبینید مثلا چون کسی تمام کنندگی حرف آخر زدن نداره همجه میشکنن، شقه شقه میشن. دو، اون رهبر تشکیلات هر نخاله‌ای نباید باشه، باید عادل باشه. اینا تو نماز خودتون بگیرید دیگه. این طرف بالغ باشه، عدالتش مهمه، عالم. خدمت شما عرض بکنم تو خیلی دیتیل داره دیگه، تا حلال زادگی نمیدونم چه اینا رو گفتن برای امام جماعت. یعنی شما باید بهترین رو بگذارید اون بالا. سه، همه سکوت میکنن تا اون نمایندگی کنه تشکیلات. او حمد و سوره رو میخوره، شما ساکت میشید. چهار، این تشکیلات باید حتما یک رسانه‌ای داشته باشه که تمام ارکان این شبکه اجتماعی رو مرتبط و آگاه کنه، اونم مکبرشونه. مکبر باید امام آگاه کنه از اون کسی که دیر اومد. مکبر باید جمع آگاه بکنه که امام چه حرکتی انجام داد امروز. الان تو رکوع مونده، بلند شده، هرچی این جمعیت بیشتر صدای این مکبر مهمتر. جز اینه؟ در همه جا همینه. یعنی شما با نماز جماعت اینو تمرین میکنیم. انقدر مهم است که اگر دو نفر بودید با هم کار تشکیلاتی کنید. دو نفر بودید یکیتون جلو بایست نماز جماعت بخونید. قرآن میگن تقوم لله مثنا و فرادا. اصل بر دو نفر. دو نفر هم بودید شروع کنید. بزرگترین شعائره. یک امام یک مأموم. مورد هفتم، به خاطر چند نفر بعضن سب میکنی کل جامعه رو نگه میداری تا بقیه برسن. وظیفه داره امام تشکیلات و این شبکه و تشکیلات که باید صبر بکنیم تا همه برسن. بعضی ما شما 2000 نفر نگه می‌دارید، برای 3 نفر دارن به رکوع میخوان خودشون برسونن تو نماز جماعت. این جماعت وایسته، یه مسئله برای یه عده از جامعه حل نشده، امام جماعت باید وایسته اون تشکیلات رو نگه داره، اون مسئله براشون جا بیفته بعد برن. همین تو تخت گاز بری برمیگردی ببینی علی مونده حوزش، برمیگردی ببینی دو نفرم پشتت نیستن تو اون جامعه. بعضی موقع به خود من دیدم بعضی از این دوستا تندن، میگن که نه بریم دیگه این کار انجام بدیم فلان بکنم، میگم نه زود باید قشنگ برای جامعه جا بیفت، حس کنن به گوشت و پوست و استخون بعد بیان، وگرنه میگن نه، بعد حجت برشون تموم بشه. شکلگیری این جماعت مورد هشتم اینه که به معنای رخوت در مأمومین نیست. به غیر از حمد و سوره بقیه از کار گفته میشه. این یعنی چی؟ یعنی توی حرکت آهنگین جمعی و منظم، مثل این ماهیای کوچولی که کنار همدیگه قرار گرفتن هیبت یه نهنگ رو درست میکنن، از دور کوسه ها بهشون نزدیک نمیشن. اجازه بدید که افراد وظایف شخصی خودشون انجام بدن. این به این معنی نیستش که دیکتاتوری حاکم بشه بر اون فرد. نه، یک جای اون رهبر تشکیلات نمایندگی میکنه، حمد و سوره رو میخونه، اما دیگه تو قنوت اینا آزادن هر چی خواستن میگن. توی رکوع یکی خواست سه بار بگه سبحان الله، یکی دوستش بگه سبحان ربی العظیم و بحمده، اشکالی نداره. به جامعه آزادی بدید. حس ربات بودن پیدا نکنن. آدما ربات نیستن. دیدم یه عروسکی بود گفتن چینیه، نمیدونم نماز میخونه، نمیدونم دیدید نه تو این شبکه‌های اجتماعی دید. همین تونتون میخونه دیگه. هر یکی به شوخی نوشته بیا که اینا گرفته باباش مرده از اینا گذاشتیم با نمازه باباشو بخونه. خدا وایس ریکوردر که نمیخواد که، این حسه باید برطرف بشه. مورد بعد اینی که فراموش نکنید حضور شماست که به این تشکیلات ابهت میده، به این نماز شأنیت میده. نمازی که 1000 نفرن یه معنی داره، نمازی که 10000 نفرن یه معنی میده، نمازی که 100000 نفرن یه معنی دیگه داره. میگن ببینید امام جماعت کیه که فلانی هم پشتش وایستاده. مرحوم کاشف الغطار رو میگفتن مراجع میومدن صف اول وای میستادن پشتش نماز بخونن. اینه دیگه. طهارت و پاکی فکر با نیت کردن تو نماز. وقتی که شما نیت میکنی که جز خدا کسی نیست، این فکر این جامعه باید متعالی باشه. جامعه‌ای که دنبال ببخشید شکم و زیر شکمه، ازش کار متعالی نخواهید. این رو محکم عرض میکنم، میترسم بخشی از بخشای صحبتام بمونه. بدونید عده‌ای در کشور خود ما به عنوان متأثرین جریان نظام سلطه و غربگرا، حالا میخواد غربگرا باشه میخواد شرقگرا باشه، هر کوفتی، اینها با هر اراده‌ای که این اراده متفاوت از اون اراده جهانی باشه برخورد میکنن، چون اون اراده جهانی نگاش تعالی نیست اصلاً. همه انسان ها ابزارهای تولیدن. برای همین تو کرونا اینا شادی میکردن که پیرمرد پیرزن ها میمردن. میگفتن جماعت مصرف کننده دارن تو کرونا میمیرن. کسایی که حقوق بازنشستگی مفت میگیرن دارن میمیرن. اینا تا کی خوب بودن؟ تا اون موقعی که تولید میکردن. کمک میکردن به تولید، خوب بودن. از الان به بعد مصرف کنن اگه بمیرن خوبه. اینجوری میگفتن. فکر جامعه اگر متعالی نباشه، اولئک کالانعام بل هم اضل، از حیوان بدتر عمل میکنه. برای همین اینها همیشه اینو بدونید، هیچ وقت، چند روز پیش من جای گفتم نوشتم در واقع، هیچ وقت اجازه نخواهند داد مردم ایران مسائل مالیشون ریشه حل بشه. نخواهند گذاشت. با عربستان مشکلی ندارن و با قطر مشکلی ندارن و با کویت و امارات مشکلی ندارن، چون از اون جامعه امیدی بر نمیخیزه. با مردم ایران مشکل دارن. جی دی پی قطر 100 برابر هم بشه، انگار نه انگار به درک، اما مردم ایران رو همیشه میخوان توی حد بخور و نمیر نگه دارن، که اینا نتونن به مسائل متعالی فکر کنن. شما میدونید دیگه تمدن‌ها کجا شکل گرفت؟ جایی که مسئله قضا اول حل شد. مسئله قضا که حل شد شما تمدن میبینید. مثلا در بین اسکیموها نمیبینید. چه تمدنی؟ چیکار کرده؟ 3000 سال دیگه هم میگذشت اینا همون خونه یخیر میساختن. قضایی نیست، سرماست، نور نیست، گرما نیست، اما تو بین النهرین شکل میگیره، در ایران شکل میگیره، در مصر شکل میگیره. چرا؟ چون نیل داره، چون اینجا دجله و فرات داره، چون خوزستان کارون داره. وقتی قضا مسئلش حل شد دیگه کسی نمیگه بابا تو هم دلت خوشه، به فکر نون باش که خربوزه آبه، از این حرفا نمیزنه. چینی ها وقتی به هم میرسن احوال پرسیشون اینه، جمله چینی که میگن معنیش اینه: امروز غذا گیرت اومده؟ امروز صبحونه گیرت اومده؟ این احوال پرسیه. مثلا ما میگیم دماغت چاقه، عربا میگن اش لونک، رنگت چجوریه. این معلومه رنگ پوست، رنگ رخسار نشان میده از سر درون. نشون میده که چی بوده، این مریضی داشته، غذا گیرش اومده نیومده. عراقی میگن اش لونک، لون رنگ چیه، چجوریه. چینی ها غذا نداشتن. یکی دیدی که هرچی که پا داشته باشه جز میز میخورن، هر چیز هم بپره جز هواپیما میخورن، همه چی میخورن. چرا خدا توفیقتون کنه زیارت چین نصیبتون بشه. بله. اینا ایرانو اینطور میخوان. چرا؟ چون مردم ما فکر متعالی دارند، روی کرده تمدنی دارند، میخوان دنیا رو تغییر بدن. برمیگردم میگن آی اسرائیل به تو چه اونجا داری برای چی داری ظلم میکنی؟ میجوینم چون این روی کرده دارن با این مشکل دارن، با کشور دیگه نه. بیا این سعودی‌ها رو تو خرخره غرق در پول کن، از اندیشه وهابیت یاری مظلوم در نمیاد. تمام، وقت خودتون تلف نکنید، جز علی و اولادش جای دیگه نرید، چیز در نمیاد. اینا اینطور میخوان کشور. اینا میگن بیا ما رو درگیر تو رو یه برجامی نگه داریم، بیا 2 میلیارد دلار بگی اینو بده، 5 میلیارد دلار بگیر اینو بده، 4 میلیارد دلار بگیر، ماهی 1 میلیارد دلار فقط خرج نهادهای دامی که ما وارد میکنیم کفش. یعنی اصلا این چی بابا، این فقط داره پول به قول خورده امروزیش کنم کایونچه گاوگوسفنداتو فقط داره میده. تو دیگه بیشتر از اون فکر کنی، میخوان ایران رو مستهلک نگه دارن، دیگه مجبور بشی از مایه بخوری، خاکتو تموم کنی، آبتو تموم بکنی، نفتتو تموم کنی، گازتو تموم کنی. بعد میبینی که کشوری که دارنده منابع بزرگ انرژیه، تو گاز مشکل پیدا کرده، تو بنزین مشکل پیدا کرده، تو برق مشکل پیدا کرده، تو آب مشکل پیدا کرده. عجیب نیست براتون؟ چون یک اراده جهانیه میخواد ممکن. به من امروز توییتی زدم، توییت 3.5 سال پیشم آوردم بالا، گفتم 3.5 سال پیش بهتون گفتم یه روز این آقا میاد. 3.5 سال پیش، جز اینه نگفتم. گفتم تبریک هم عرض میکنم، اما هر کسی هم که با دکتر پزشکیان رأی داده من مخلصش هم هستم، رئیس جمهورمون عظمت کمکش میکنیم. خب او یه بحثه، اما یه بحث دیگه چی گفته بودم؟ گفته بودم 3.5 سال پیش پزشکیان و کاپشن احمدی نژادی، پزشکیان و حافظ نهج البلاغه، پزشکیان و پوپولیسم، پزشکیان و جلب رأی ترک هایی که معتقدن از دهه 60 در رأس قوه مجریه قرار نگرفتند، پزشکیان و پشتیبانی لابی پزشک سرمایه‌داران، پزشکیان تحت حمایت تکرارچی. بعدش چند وقت بعد دیدم اینا دارن تحلیل غلط میدن، اومدم دوباره همونو کد کردم، نوشتم کمی صبور باشید تا نتایج تایید صلاحیت ها بیاید و فعلا خیلی خودتان را درگیر لاریجانی نکنید. از دیگه هم تو اینترنت بعد یه دیگه من نمیتونم خود تو که میدونستی. بعدش هم توی گفتم من یقین داشتم احتمال بسیار زیادش. پس چرا اومدی با... گفتم آها، برای اینکه اون اراده شکل بگیره، اراده یک سری از مردم که برخلاف یک سری اراده های دیگه میخوان کارشون رو پیش بره. این به اندازه 10 تا ریاست جمهوری میارزه، میارزه اندازه 10 تا ریاست جمهوری میارزه، اندازه 100 تا ریاست جمهوری میارزه. میخوان اراده دشمن دنبال این اراده مردم سوس بشه. عده در داخل هم اثر ناآگاهیشونه، برای همین کسایی که مبانی دینیشون قوی نباشه، درست سیره اهل بیت رو نخورده باشن، نمیگم نخونده باشن، نخورده باشن، یعنی باید هضم کردین و تو این فتنه های آخر زمانی اشتباه تصمیم ممکنه بگیرن. پس رویکرد متعالی جامعه بسیار مهمه، همونطور که نیت خیلی مهمه. 2 رکعت نماز میخونم، رئیس ادارمون ببینه قربتن الالله، قربتن الالرئیس دیگه، الالله نیستش که، قربتن الالرئیس اداره، قربتن الالفلانی و همانی. گویا رو داشت نماز میخوندی ازش تعریف میکرد، گو ماشاءالله دختر ما که اومدید خواستگاریش، نماز شب خونه، نمازش رو سر وقت میخونه، خیلی عابد زاهده. اینم سر قنوت بود، یه بچه گفت تازه روزم هستم و روش تا توت میشون. فکر جامعه باید متعالی بشه، برای همین ما تمرین میکنیم، بعد آماده اون روز اصلی نبرد باشیم. ارتش هم همین انگه مانور برگزار میکنه. طهارت و سلامت اقتصادی اون تشکیلات و اون جامعه. برای همین در نماز جماعت اگه نخ دکمه پیرهنت قصبی باشه نمازت باطل. نه لباست، نه جات، نخ دکمه پیرهنت، انقدر حق الناس مهم. مورد بعدی طهارت و زیبایی و آراستگی اون جامعه و تشکیلات. اون تشکیلات که داریم زیبایی داشته باشه، جذاب باشه برای مردم. بالاخره میگه علف باید به دهن بزی شیرین بیاد دیگه. شما جذابیت ها رو از خودت دور کنی، بعد انتظار داشته باشی که چی؟ مردم جذبت بشه. بابا میگه این روز امام رضا علیه السلام برای چی داره میخونه؟ رفتم جلو ازش پرسیدم آقا چیه؟ و برای شیشه عطرم دارم معوذتین میخونم. معوذتین سوره ناس و فلق. چی برای چی؟ چشش نزنن. شیشه عطرم خیلی خوشگله، دارم برش معوذه میخونم چشش نزن نشکنه. یعنی اینجوری بابا عطرباز بودن. یه گل میدادن اگه کناشون رد میشدی. طهارت، پاکیزگی. بابا 1400 سال پیش کجا صحبت مسواک بوده؟ صحبت استحمام بوده، صحبت غسل بوده، صحبت پاکیزگی بوده. میکروب نمیتونسته به اینا بفهمونه، میفهمونده اینا شیطان داره این. شیطان یعنی موجود آسیب رسان در عربی ها. ابلیس هم یکی از شیاطینه. به شطوری که خیلی رم میکنه، اذیت میکنه، میگن شیطان. میگن آسیب رسان داره، از لب چیزی که شکسته آب نخورید. شیطان داره، باکتری داره، میکروب داره. آراستگی اون جامعه، اون گروه، اون تشکیلات. بعد ما میگیم تو مسجد ها میری تو سجده بیهوش میشی دیگه، سجده آخرته، بلند نمیتونی بشی، بو جوراب جلویه، بو زیتون میده لامستن. نظم اون خیلی مهمه. کسی نباید عقب بیفته، نه کسی باید جلو بیفته. فراغب عنكم مارق و لازم و لكم لاحق و المقصر و فی حقكم زاهق. در مورد معصوم چی گفته میشه؟ میگه نباید از شما جلو زد، نه از شما عقب موند. و لازم و لكم لاحق، اون که ملازم شماست باید ملحق به شماست. نه از امام جماعت میتونی جلو بزنی، نه خیلی عقب بیفتی. تشکیلات باید با هم حرکت کنه. او گوسفندی که عقب میمونه رو میخورن. گوسفنده اون گوسفندی هم که جلو میزنه رو میخورن. گرگا گوسفنده. به نماز جماعت بخونیم که اینا رو یاد بگیریم، که تمرین کنیم که تو زندگیمون به کار ببندیم. چون ذات ما انسان ها اصلا زیست اجتماعیه. قبله، این نماز به کدوم سمت؟ هر طرف وایستاد بخونید الله اکبر. نه، جهت بر رو به سمت خدا باشه. این همه الله اکبر الله اکبر یعنی خدا بزرگتر غلط هست. خدا بزرگترین است. اصلا بزرگی جز خدا وجود ندارد. اصلا جز خدا هر کی بزرگ دیدید شما دچار شرک شدید. لا حول ولا قوت الا بالله. اصلا حول و قوهی جونی وجود نداره، جایی زوری وجود نداره، قوهی وجود نداره الا بالله. وقتی میگه الله اکبر، او بزرگترینه. برید پی کارتون، هر کی میخوای من آسیب برسونی. جهت رنگ خدا داشته باشه، جهت اون جامعه الهی باشه، روی کرداش الهی باشه. تو اون تشکیلات هر کسی داره زیست داره انجام میده، فطرتش خوش رنگتر بشه، مهربونتر بشه، آدمتر بشه. بگیم بچه من رفت تو این گروه، این تشکیلات، برگشت آدمتر شده، احترام پدر مادرش بیشتر نگه میداره، حق مردم میده. اگر در این جامعه، مورد 16 هم، رهبر تشکیلات ولو دچار خطایی شد، در هر تشکیلاتی که ممکنه شکل بگیره بالاخره یک کسی مسئول اونجاستیه، دچار مأمومین تذکر میدن سریع، امر معروف و نهی از منکر وجود داره تو جامعه، نباید بذارید بمیره. یا اشتباه باید تشهد وایسته میخواد باشه، یا الله اکبر الحمدلله آقا میفهمونن داره اشتباه میگه. رسانه اجتماعی هم با این جمعه مکبر سری تذکر میده یا درست کن خودتو، سهو بود دوچار خطا شدی برگرد سری به جامعه. 200 نفر آدم تو اقتدا کردن، یعنی یک عقل جمعی این مثلا 200-300 نفری دور همه همشون نماز رو حفظ میکنن، تشکیلاتشون رو حفظ میکنن. این باید باشه تو جامعه. اگه جامعه امر معروف نهی از منکر مرد تمام. امروز به یه عزیزی میگفتم، داشتیم با این بحث میکردیم صبح، مسئولیت حقوق قضایی داره، گفتم میخوای تو جامعه امر معروف نهی از منکر بمیره؟ گفت نه. گفتم بدون این کاری که داره الان بعضا صورت میگیره اینا میکشه امر معروف نهی از منکر. گفت خب این خطاها رو داره، این خطرها رو داره. گفتم میدونم، میارزه، میارزه. مگه نه اینکه تو جامعه بعضی موقع برای یه سری چیزا سوبسید میذارن؟ نمیذارن؟ پول نمیدن برای یه سری چیزا؟ چرا پولو دارید حروم میکنید؟ میگه میارزه اینا بیان تو این مسیر، تو این برماشه خوبه، نه بذارید امر معروف نهی از منکر. اگر اصلا مشکی کی تنمونه؟ هدف قیامش امر معروف نهی از منکره، واجب فراموش شده، یه عمری هم باقی باشه، یه روز راجع به اینا باشین حرف بزنیم. اگر اتفاقی برای امام جماعت بیفته، اون تشکیلات نمیذاره کمر تشکیلات بشکنه، همه نخ تسبیح پاره بشه، دونای تسبیح بریزه زمین، سریع اولین نفر که پشت سرش وایساده میره جلو وای میسته، نماز بعد ادامه پیدا بکنه. از همه چی مهمتره. مورد 18، نباید اجازه داد حواشی بی خود مسیر اصلی جامعه و تشکیلات رو از ریل خودش منحرف بکنه. کسی جواب کسی رو نمیده سر نماز. یه مسئله مهمتره، سکوت الان اونجا، گم نکنیم مسیر اصلی رو. مورد 19، خیلی مهمه، تو مکیال المکارم هم گفته شده، پرهیز از شهره شدن در عصر غیبت. میدونید که از وظایف منتظران میگه که تو عصر غیبت خیلی خودتون رو تو چش نیارید. دقیقاً می‌بینی زیستش برعکس زندگی الانه. میگه شهرش و لایک جمع کن، شهرش و ولو به کار غلط. چه کار عجیب غریبی کنه همه برگردن. نمیخوام کسی رو اسم ببرم و دوست ندارم ضد حال بهشون بزنم، نمیخوام دنیاشون رو خراب کنم، اما توی اینستا کم نداریم. چیز زنشان شروع کنم یوی همجه با همدیگه رقصیدن، یوی مسخره هم میرخصن، کلی محل توجه قرار میگیرن، کامنتار هم که میخونی ملت فقط دارن مسخره شون میکنن. یا هر دفعه یه چیزی، یه ژانری هست دیگه. حرف برای این خیلی زیاده برای زدنش، بذاریم یه وقت دیگه. مورد 20، اگر نماز جماعت نزدیک مسجد باعث اختلاف و پراکنده بشه جایز، پراکندگی بشه جایز نیست. در کنار نماز جماعت نباید نماز جماعت دیگه علم کنی. فکر کنم امام جماعت اینجا نماز اون گوشی شما نماز جماعت درست درست نیست، جایز نیست. هزار جور فکر و حدیث به وجود میاد، میگن امام عادل نیست. چه مشکلی داره خراب کردن؟ یعنی پرهیز از تشتت. یک پالس عصبی باید تو اون جامعه فرستاده بشه. این چنگانگی خطرناکه. عمدت یه نکته میخوام بهتون میگم خیلی جالبه و مهمه. ببینید شما دیدید بعضی از این مخلوقات و خدا، بعضی از این حیوانات گله‌ای حرکت میکنن، درسته؟ بعضی از حیوانات برای در امان موندن، دل بده من، برای در امان موندن استتار میکنن، درست یا نه؟ مثلا آفتاب پرست شب همرنگ همونجا میشه، این شیر برای اینکه بتونه خوب شکار کنه رنگش رنگ همین علفای خشک آفریقاییه، درسته؟ اینو میفهمیم. اما یه چی دیگه است، این حیوانایی که گله‌ای با هم حرکت میکنن همشون شبیه هم، مثلا گورخرا همشون شبیه هم. چرا اینا چجوری میتونه استتار، اصلا گورخر میتونه استتار کنه با اون رنگ سیاه سفیدش؟ گفتن آرزو چه گو آرزو اینه که یه عکس رنگی بگیرم. چرا این چه نوع استتاریه؟ عجب نمیشه. استتار از شکارچی در بین رفقا. میدونی شیرا میخوان گوره خر رو شکار کنن چجوری شکارش میکنن؟ اینا که همشون شبیه همه اینا قاطی میکنن نمیتونن بگیرن، اینا باید یکی رو تارگت بکنن هدف بگیرن دنبال همون بدون، برای همین تا یکیشون جدا میشه دنبال اون میدون، چون چشمشون میریزه به هم نمیتونه اینا. ببین استتار تو خودت یعنی بین بقیه استتار کنی که تک تکتون همینه که نتونن بگیرنتون. پرهیز از شهره شدن یعنی بیای تو چش زدنت. میگن این بود؟ بریم سراغش. این کارام ازتون برمیومد؟ قایم میشه. یا فقط کافی اون مثلا چه میدونم اون بنده خدا گورخره یه زخمی هم داشته باشه یا خونی شده باشه دیگه ولش نمیکنن پیداش میکنن، یا جثه‌اش کوچیکتر باشه تو چش بیاد مثل بچه‌های اینا حمله میکنن. چه استتار در جمع یعنی اختفای در جمع در واقع باید گفت. قایم میشی تو خودیا که هیچ وقت نتونن اون تک گیرت بیارن، یا همه باید یه رنگ شید. کسی نفهم آقا اینجا کی به چی چی به چی تو این تشکیلات و تو کار گروهی اینا لازمه. اینا باید نماز جماعت یاد گرفت. مورد 21 خودسری کردن ممنوع، یعنی گوشه وسط نماز جماعت یه کار دیگه داره میکنه مثلا. این کل نماز جماعت میبره زیر سوال، همه برمیگردن به اون یه نفر نگاه میکنن، توجهات همه رو متوجه خودشون کنه. یه نفر دیدی تو نماز جماعت یه خورده عقبه، دید مثلا همه تو رکوع هم میره یه چیز مثل برج میلاد زده بیرون داره، والا دور میگه چی تو چشم میاد. اشتباه. برای همین نماز فرادا خوندن کنار نماز جماعت نه 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 دیگه نشد دیگه. تو نه خودسری کنی، تو جزی از اینجا هستی، معذوریتی داری، عجله‌ای داری، کاری داری، باشو برو یه گوشه هیچکی نبیندت، نه کنار امام جماعت 5 قدم اونورتر بستاد بس خود یه نمازی رو بنداز. مورد 22 اول صفای جلو رو پر میکنن. کسایی که تو تشکیلات جلوتر هستن باید توی این شبکه دینی اینجوری که اینا آدم باید متقی تری باشن، هم متخصصتر هم با تقواتر. فقط تو حکومت امام زمان اینجوریه، یعنی تو حکومت امام زمان اگر میخوای ببینی با تقواترین آدم بعد از امام زمان چه کسیه، ببین معاون امام زمان کیه، ببین نفر بعد از ایشون کیه، همون با تقواترینه. یعنی پیامبر بعد از خودش کی جایگاه کی مالکی حکومت مالکیه بالاترین مال امیرالمومنینه. تو نماز جماعت اول باید بری صفو جلو رو پر کنی. کسانی که جلوتر هستن تو تشکیلات باید مراعات بیشتری کنن. حسنات الابرار سیئات المقربین. چیزی که برای ابرار حسنه است برای مقربین گناهه. توصیه به مصافحه بعد نماز توصیه شده بعد نماز قبول بشه قبول بشه. سندی هم داره یا نداره من نمیدونم، اما ظاهرا به اون نمازی که میگن پیامبر در معراج در مسجد الاقصا خون، تمام انبیا ارواح انبیا به ایشون اقتدا کردن اون نمازو و بعدش مصافحه کردن و هم دست دادن، ظاهرا ادای اونا رو ما داریم در میاریم، اینطور من فهمیدم، حالا شاید چیز دیگری باشد مهم نیست. این توصیه برای چی؟ به خاطر اینکه آدم تشکیلاتی باید روابط عمومیش بالا باشه، تو سلام کردن، تو دست دادن پیشی بگیره، روحیه ارتباط انس با دیگران داشته باشه، مسلح باشه به ارتباطات کلامی. مورد بعدی این که در هر شرایطی بشه آدم خودشو به این جامعه برسونه. هم امام جماعت یه خورده صبر میکنه، هم مکبر اطلاع میده، هم بقیه صبوری میکنن. میبینیم قواعدش هم داره. شما در هر حالتی میتونید به نماز جماعت برید، نمازتو بچسبونید. دیدید؟ تو هر حالتی. به تشهد و سلام هم که رسیدی میتونی. تکبیرتو میگی باشه، ما میتونی بعد بلند میشه چهار تا رکعت مثلا نماز ظهر میخونی. مورد بعدی خوب شنیدن و سمت با صاد و سکوت. مثلا نماز با همین شروع میشه. باید گوش به فرمان بود. باید همه دقت بود. خب کی الان فرمان رکوع میرسه؟ کی فرمان قیام میرسه؟ خواب نمونی. جامعه رو نصف جامعه رو خواب برده، بعد نفهمیدن چیکار باید میکردن. تو نماز مورد 26 هم. در نماز کسی انتخاب میشه به عنوان مکبر، مؤذن، امام جماعت، معذنت، اینا مهمه، جزو فاکتوراشه. صدای خوب داشته باشه، لحن زیبا داشته باشه، تجوید و مخارج و حروف اینا رو بلد باشه. آدم تشکیلاتی باید توان اقناع داشته باشه. باید بتونه نیروهاشو توجیه بکنه. گفتم اینا ربات نیستن. تو همین ایام انتخابات یه بنده خدا به من گفتش که چرا بعضی از این آدما اینجوری توییت میزنن؟ گفتم به من چه ربطی داره؟ نه اینا تو بهشون میگی. گفتم به خدای من بگم. چرا فکر میکنی مثلا اینا بردن؟ اینا اقنایی هن. اینا حرف غلط از خود من بشنم چرا خود من وای میستن؟ من نمیتونم بهشون بگم از این آدم تبعیت کنید. آقا ما میخوام بریم بهترین فرد از نظر ما فلانیه. یه ده میگن باشه، یه ده میگن نه. تو همه انتخابات دیدید. تو ماجرای اقتصادی مگه نبود؟ یه گروهی ما بودیم تو اقتصادی، یعنی داشتیم یه بحث غلط اقتصادی رو شناسایی کردیم، گفتیم این خطرناکه برای کشور. یه دی اون طرفی شدن که قبلا پامنبری ما بودن، یه دی اومدن این طرف. بعد تو انتخابات گفت سورت بای با چی؟ بای گفتمان، سورت بای مسئله اقتصادی، سورت بای چی؟ تا گفتمانی شد اون اومد این طرف، این رفت اونور. باید بتونه اقناع کنی. زمان جنگ هم همینجوری بود. شهدا رو بعد فرماندهای جنگ وای رضایی برام ترجمه کرد. گفت ما بعض موقع گفتیم جون، گفت ما اصلا عبارات عجیب غریبی شون میگم. تو عملیات آزادسازی چیز در واقع گرفتن فاو که بلفجر اشک بعد اروند رد میشدیم، و ما خیلی کار کرده بودیم. میگفت شهید متوسلیان رو اشتباه نکنم حاج حسین خرازی، اشتباه نکنم دومی رو یادم نه حضور زن ندارم، 90 درصد ایشون میگه اینا قبول نمیکردن. میگه میگفتن طرحت آمریکاییه، تو میخوای نیروهای ما رو بردین، کی بهت یاد داده؟ این نفوذی بوده هر کی این طرح بهتو یاد داده. میخوای ببری کل نیروها رو اونور رودخونه که عقبه لوجستیک هم چی نداریم دیگه، پشتمون رودخونه است، بعد با خمپاره ببندن اون رو همه قتل عام بشن. این طرح آمریکایی توسط دشمن داده. گفت کلی طول کشید که ما اینا قانع کردیم و آخرم آخر قبول کردن. آخر که اومدن گفتن برادر محسن به ما خط بده ما عملیات کنیم، یه 500 متر مثلا خط بده ما. میگه گفتیم ما همه خطو پره دیگه. نهت دارید؟ بعد توانه مهارت هضم، مهارت صبوری، قانع کردن، حوصله داشتن، وقت گذاشتن، حرف زدن، خون دل خوردن. آدم عجول نمیتونه کار تشکیلاتی بکنه. همه اینا برای شما که بحث من براتون جدیده، همه اینا در ادامه دو سال قبلها. چی شد فلانی تونست تو شبکه امام معصوم بمونه؟ اینا رو تمرین کرده بود. یوهوی امام معصوم ازت صبوری، آماده جنگ، شمشیرها در نیام، امام حسن آتش بس. 10 سال یا اول خیلی سخته به خدا. نمیتونستن تحمل کنن، میاد متلک مینختن، السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام بر تو که ما مؤمن رو ذلیل کردی، خوار کردی. اینجوری متلک میاد. کیا؟ بعضیشون بعدن شهید شدن. یکی از این کسایی که میگه السلام علیکم یا مسلمان، حجر ابن عدی بود یا حجر ابن عدی یا حجر ابن عدی. آقا بعد بخیر شد، بعدا شهید شدن. خونه دل بعد بخوری. بعضا پیش میاد تو همین کارهای خودمون، مثلا آقا فلانی بیام بنازیمش بیرون، اخراجش کن. میگم اه بنازیمش بیرون چی میشه؟ بعضی دیگه کارکرشون چیه؟ تعمیرکار نیستن، تعویضکارن. نه ولش کن، میری سراغش میچی آقا دینام سوخته بود تموم شد. اون تعویضکاری که هیچ دیگه، سوکت در میاره، سوکت رو میچسبونه، چهار تا پیچ میبنده دیگه. عمه منم بلده. بعضی سری حالا حسنه، این تو شبکه های سیستم های اقتصادی اینجوریه، میگه مدیر برو مدیر خوب بردو بیار، میقاپن از هم، حقوق بیشتر میدن، بردو بیار. ایرانسلی همراه اولیار میقاپه، همراه اولی ایرانسلیار مهندسشو میقاپه. ما خبر داریم اینا رو. یا این دوره خارجی رفتن ورده بیه چقدر بهش میدم؟ یا 50 تا، یا تو 60 بده برش تا بیارش. یعنی چی میگه؟ ولش کن برو. اینجوری نیست. برای ابا عبدالله، برای یه زهیر کلی وقت میذاره، برای یه حور کلی وقت میذاره، میگه بیا تو شبکه ما، تو هم بیا از یاران حسین باش. میبینید خیلی وقت میذاره که زندگی میذاره برای حور ابن یزید ریایی. همه اون آبایی که بعدن گفتم قطره قطرش فریاد بچه ها بالا میرفت، داد به اسبا و شترای حر ابن یزید ریایی. وقتی رسیدن تشنه بودن به اصطفاق موسیقی، مشکا رو همه داد به اینا و بگید پر کن دینا آب بخورن. آروم آروم به شترا و اسباشون آب بدید. یه وقت اسب میدونید یه این اتفاق بفته کلیک میکنه، چیزی میگن چیزی میگن، نمیرن. یه وقت آرام آرام با آرامش به حیوان اونا آب بدید، حجت تمام کنه. یه حر هم یه نفر رو نجات بده، انگار بشریت رو نجات بده. این نماز احساسات داره، این خودش یه سرفصله. عنصر عاطفه باید باشه تو تشکیلات، باید موج بزنه. نماز جماعت، اما تو تنهایی هم وصلی به خدا، به اذکاری که میگی دقت داری میکنی، اش تو چشات حلقه میزنه، الله اکبر میگی تنت میلرزه، تو سجده که میفتی یا رب میگی، سبحان ربی الاعلا و بحمده میگی، دلت میره. اصلا ویژگی نماز شیعه میدونید به عاطفشه. انشاءالله خدا توفیق بده حج برید، تو اونجا میبینید به خدا از گریه کردن سر نمازا میشه فهمید به کی شیعه است کی شیعه نیست. هستن تو برادران اهل سنت هم هستن، و خدا نکنه برداشت غلط نشه، اما برید ببینید دیگه. با طمأنینه، با آرامش، با احساسات. بچه از سر کولش میره بالا، حاج قاسم بدتونه گلات سر نماز بش بچه. پیامبر نماز رو کش میداد تو سجده میمون که امام حسن و حسین بازیشون رو دوش پیغمبر تموم شه. حالا بچه داره نماز میخونه، رو بچه میگیرش قطع نخواش میکنه همونجا، برتش میکنه بچه سمدون برتر. باید یک کاری بکن که بچه سر نماز بگه آخ جون الان وقت اینه که هر بلایی من سر این بیارم هیچ کار نمی کن. باید اون حرف خطرناکاشو وقت نماز بیاد به تو بزنه، بگیم وقت نماز مهربون ترین حالتش. اون موقع این بچه عاشق نماز میشه یا نه؟ گویا هرچی کتک بوده سر نماز خورده، هرچی دستور سر نماز. آی الله اکبر الله. بعد الله اکبر هم باید بفهمی یعنی چی. دیدید باید بفهمی، خودت باید بفهمی. زی مثلا مادره داره سر نماز میگه الله اکبر الله الله اکبر، بعد بفهمی منظورم اینه که بهم چی داشتی میگفتی. بابا اون قابلمه رو نمیگم، برو اون یکی قابلمه رو بردار ببر اونجا بذار پر آب جو، همین تو همین الله اکبر بود. آره 28 اشتباهات جزئی که در نماز جماعت رخ میده به واسطه حضور اجتماعی دیگران پوشیده میشه. تو نماز جماعت خطاها هم دیگه رو میپوشونن، اشتباهات جزئی ها، که اگر تو نماز فرادا بود سجده صح باید میرفتی. این جامعه با هم رشد میکنن، خطا پوشی کنید. الان وقت کری خوندن نیست، وقت تحقیر کردن نیست، وقت یکی و یک کنجگیر انداختن نیست. امیرالمومنین فرماد یاد بگیرید، یاد بگیرید زن و شوهر رو یاد بگیرن، همدیگه رو حضرت بر زن و شوهرها نمیگم، چون زن و شوهرها بیشتره، پدر مادر رو یاد بگیرن، عذر بتراشید، فردی رو کنجه رینگ نندازید، گیرش نندازید. یه جا داره یه بهانه میاره برای در رفتن که این کارو نکرده، بپذیرید تا یه حدودی. الان که دیگه کارش بشه نه ها. یعنی چی؟ آدم ها را اگه قرار بدی سر موضع کنی، ببین پیامبر انقدر میپذیرفت، بهش گفتن اوزن، یه گوشه، هر چی بگی گوش. آیه قرآن نه، یه هر چی بگی میگه باش. چقدر ساده است. قرآن گفتیم براتون بهتر گوشه ها. یه روز یکیشون برگشت به پیامبر گفت چرا هر چی میگن تو باور میکنی؟ پیامبر فرمود آخه اگه به روش بیارم داره دروغ میگه، دیگه سمت من نمیاد از خجالت. بعضی موقع طرفی خطایی کرده، اون خطا رو لختش کنی، بازش کنی، واضحش کنی، باعث میشه دیگه چی روش روی طرف باز بشه، بگه من با چه روی دیار به ول کن بابا، نکنید این کار. حالا فهمید یه غلطی کرده این بچه، نه یادش رفته، یادش رفته، حواسش نبود، فکر کنم حواسش نبود، ول کنید. نه بود، من برم دوربین بیارم، میخوای چی ویدیو چک کنیم، نمیدونم فلان. دیونه. بعضی از زن و شوهر اینجوری هم. نه بذار من برم بهت بگم، به خدا تو ببین تو گوشی من پیام دادم، نگاه کن، من بهت گفته بودم تخم مرغ 3 تا بخری، چرا 4 تا خریدی؟ می تو اصلا منو دوست نداری، به حرفام گوش نمیدی، دیوونه ای. اولویت خود نماز جماعت به فراداست، ولو اول وقت. جایی که میشه نماز اول وقت عقب انداخت چیه؟ میگن میخوام جماعت بخونیم، بذار همه جمع شید. یعنی رفع نیازهای تشکیلاتی اولویت داره به رفع نیازهای فردی، جامعه مهمتر. بغل دستی ما امیرالمومنین فرمود اینقدر پیامبر سفارش به همسایه کرد، من گفتم لابد ارث میبرم. ما گفتیم لابد نکنه ارث میبره. بعد اینجا ما چه قصه با همسایه‌هامون داریم، با همکارامون داریم، چقدر اذیت میکنیم هم دیگر رو. یا آخراشه سیوم، افراد غیر بالغ رو تو نماز بین خودتون بچینید. این یعنی چی؟ یعنی تربیت نسلی. چقدر ضرورت میبینید با بچه‌تون حرف بزنید، با هموطنتون حرف بزنید، خودتون توضیح بدید مطابق عقل و فهمش، به اندازه عقل و فهمش. بچه که داریم میگیم بعضی از نظر عقلی بچه، ولو 50 سالش باشه، ولو 30 سالش باشه، میگه بچه رو تو جامعه نماز جماعت بچینید، اینو یاد بگیره، کار یاد بگیره. پاشو باجون بیا مهره رو تو بذار، آفرین سجاده رو تو پن کن، بذار بازیش بدید. خدا مساجد ما رو از دست بعضی از این هیئت امنا نجات بده. پدر صاحب بچه تو، بچه دوتا بچه اومدن آه چی اینا سر صدا میکنن، اینا رو بگید بنازین بیرون، اینا تا شب میرن چرا روشن نگه میدارن، این دیروز رفته در رو باز گذاشته. میگیم در کجا؟ در دستشویی رو. میگیم پسن من چیکار کنم تو دستشویی؟ غلطه ها، باید اونم نظم و یادش بدی فلان. اما یهویی دیگه بمب اتم که ننداختن که داداش، خود نوجوانی خودت یادت بیاد. افراد حاضر در تشکیلات قواعد تشکیلات رو میدانند ولو استفاده نکنن. افرادی که نماز جماعت میخونن هیچ کدومشون هیچ وقت حمد و سوره رو نمیخونن، اما حفظن یا نه؟ حفظن. باید بدونن اون قواعد رو، یعنی اون امام جماعت باید یاد بده، چون هر کدام اینها ممکن است روزی امام جماعت باشد، چون هر کدام آنها باید بفهمد چرا این کارو دارند میکنن، بفهمد چرا من دارم خدا رو دارم حمد میکنم. به یارو گفتن قل و الله قلف بده احد احد بده سمد، لم دادیم و لم دادون، بعد کفرش در اومد. نمیدونم چی میخونه دیگه. این امسال صحبت خواهیم کرد مهارت‌های تشکیلاتی چیه. مورد 32، حریما رو تو جامعتون از بین نبرید. این که زن و مرد جدا وای میسن یعنی حریما حبس میشه، یا حائلی بینشون میذارن. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود و ترک سرقه ایجابا للیف. از ما حرف خطرناک است. باز ما دیدید که بعضی از فرمایشات اهل بیت که میخونی خطرناک میشه. یه جا ما یه چیزی گفتیم بابا این چه حرفیه؟ گفتم ببخشید امیرالمومنین فرموده. عذر میخوام از معذر شما. شرمنده شما. چی میفرماد حضرت؟ میگه که ترک سرقت دزدی رو کم کنه تو جامعه ایجاباً للعفه، عفت تو جامعه زیاد میشه. کی اینو میگه؟ رفتم می‌رسیدم تو سایت‌های حوزوی دیدم نوشته که پس با توجه به این منابع میشود این گونه گفت که انجام دزدی یکی از عوامل از بین رفتن حیا و عفت میشود. الان به دختره بگو حجاب حفظ کن. بیا شما هم دزدی نکنید. چای دبشتون رو درست کنید تا من روزه. اگه واسه بیاد جلو چای دبش مثلا نمودارای مالی بالا پایین میشه. اگه اینجوری مثلا بگی اینجوری درست بگو مردم برن چادر سرشون کنه که مشکل اقتصادی حل میشه. نه. یعنی این بهانه رو میبینی؟ چون این حتک و حتاکی وقتی صورت میگیره آدم وقتی طرف بی حیا میشه همه جا بی حیا میشه. تو زبانم بی حیاست. تو رفتارم بی حیاست. تو نگاهم دریده است. تو دست اندازی به پول مردمم بی حیاست. این حیا و عفت مهمه. جامعه میگه از بین نبرید. برای خودتون میگه. خودتون میگه برای خودتون میگه. من آفریدم تو، من میدونم چی آفریدم. 33 جامعه باید همه افراد توسط هم رصد بشه. میگه میان امام و مأموم و همچنین میان مأمومی نسبت به هم دیگه چیزی که مانع دیدن است، یعنی حائله نباید باشه. هر حائلی ممکنه زمینه فساد فراهم کنه، سوء تعبیر به وجود بیاد، سوء برداشت به وجود بیاد، انحراف به وجود بیاد، تفرق به وجود بیاد. شما نمازا رو بعضی از این عکساش اومده بیرون، طرف سر چهارراه که چرخیده دیدید دیگه خوب اونو نمیبینه، میبینی اینا با چهارراه میچرخن، یعنی 45 درجه اینوری دارن دیگه نماز میخونن. عکساش از تو اینترنت نمیبینه طرف دیگه. آقا میخوان نماز بخونن، یه پارچه مینازن رو این پرده که اون طرفش خانوما هست که آقا صف اول اینجا سا، از اینجا داره تشکیل میشه، بهشون میگن نرن چهار جامعه جلو تر از امام جماعت وایستن. این یعنی جامعه باید شفاف باشه. اگر شفاف گردید جامعه رو امکان دزدی فراهم نمیشه. حالا فکر کنیم مثلا تمام مسئولین ما بدونیم چقدر حقوق میگیرن، اموال و داراییشون چیه، موقعی که گرفتن موقعی که پس دادن چطور میخواد دزدی کنه؟ خیلی سخت میشه. ببین برام امیرالمومنین فهم مسئله براتون شفاف فات بکنه. مردم مشارکت می بیاد، مردم خودتون ببینید. هر کی هم امیرالمومنین بیت المال که پخش میکرد کفشو جارو میزد، خاک روبهشو میریخت بیرون، درم باز میذاشت، ملت رد میشه نگاه میکرد خالی، دو رکعت هم نماز بخون توش، هیچی نمون، مردم بیان ببینید با خیال راحت. شما میرید یه جایی میبینید آقا مثلا ممکنه رفتار شما مورد سوء برداشت بشه، آبرو خودت مهمه دیگه، یا آقا در باز بذارید. سی و چار هیچ طبقه ممتازی نداره، مبنا سعی کوشش خودتونه. الان نگاه نکنید اینا واسه خوشون جا میذارن تو نماز جماعت، این کار درست نیست. هر کی زودتر رسید جا مال اونه. امیرالمومنین فرمود ثواب صف اول انقدر زیاده که اگه مردم میدونستن چیه به روی هم شمشیر میکشیدن. الان کربلا رفتید دیدید دیگه، میان زودتر سجادهشون رو پهن میکنن میشینن، دو ساعت مونده به نماز تو حرم ها بزن اینجوریه. اما ثواب اول ردیف اول هر کی زودتر اومد. بازار امیرالمومنین هم اینجوری بود، یه سری جاهای درست کرده بود و هر کی زودتر اومد نشست سر نبشون نشسته که امروز مالونه. چرا؟ چون اگر یه نفر یه شانس داشته باشه همون دفعه اول بیفته سر جای خوب، چون جای خوبه پولدارتر میشه، چون پولدارتر میشه فرصت ها برای اون چیه؟ بیشتره. این بغل دستیارم میگیره، اونم میگیره، اونم میگیره، لحظه می کل بازار افتاده دست یه نفر. نمیخواد رانت به وجود بیاد. این که تو از ابتدای رانتی داشته باشی هنری نکردی. تو اینا که سرعتت مثلا با تو کارتو از 120 شروع کردی، اون بقیه باید ترمز دستی رو بکشی و بذاره دنده و تا حالا گاز بده و نامردیه. حضرت با این نامردی ها مخالفت میکنه. 35 نماز جماعتو در ظهر در جمعه همه یکی میشه. یعنی عین این که شما تشکیلات کوچکترتون رو دارید، به تشکیلات بزرگتر هم باید فکر کنید. عضوی از تشکیلات بزرگتر بودن به معنی حذف شدن در تشکیلات بزرگتر نیست، هویت خودشو داره. نمازهای ظهر جمعه تعطیل، همه با میشن میرن چی؟ نماز جمعه. مورد 36 در شرایط بسیار که جامعه خاصه و جامعه در خطره، شما تقسیم وظایف کنید. مثلا تو جنگ آیه قرآن داریم میگه نصف بشید، نصفی سلاح به دست وایستید، نماز بخونن، بعد جاتون عوض بکنید. حتی کیفیت هم گفته گروه دومیان چه جوری سلاح داشته باشن، گروه اول چه جوری سلاحشون رو بردارن. یعنی یه جاهایی تشکیلات لازمه یه دی برن دیدبانی بدن. بله. مورد 37 پیوستگی باید داشته باشه این جامعه، نماز بس باشه، جامعه که دچار خلأ باشه، جامعه انقطاع میان نسلی باشه، جامعه پویایی نیست، تجربه ارزنده اجتماعی باید انتقال پیدا بکنه. نوت باید با بابا بزرگ، نوه باید با بابا بزرگه رو درک کنه، چهار تا ضرب المثل براش بگه، یاد بگیره، زبان رو یاد بگیره، کلمات رو یاد بگیره. الان شما دیدید مثلا پدر بزرگ مادر بزرگا انقدر که با نوهشون خوبن، با بچه خودشون تو بچگی اینجوری نبودن. خود بابای برمیگرده میگه والله به خدا با ما اینجوری نبودی تو، انقدر با این نوه خوبی. سیراب محبت میکنن. نه فقط فکر کنید مثلا ما ایرانی ها اینجوریم، کشورهای دیگه هم اینجوری هم. این نسل باید حفظ بشه، این خطرناکه. اگر شما این انقطاع صورت گرفت، دشمن میاد بس میشه، او میاد شارژش میکنه دیگه. یا اول فصل بعدش برای ما 40 مورد آماده کردم دیگه تموم شد. مورد بعدی، بستران اون جامعه باید پاک باشه. برای همین قرآن میگه که طهر بیتی، پاک کن از هر چیزی. بسترهای فسادزا سیاسی، فساد امنیتی، فساد اقتصادی، فساد هر کوفتی اخلاقی. چون ما فقط فساد و فساد اخلاقی میفهمیم. نه، رانت های سیاسی وجود داره، به خدا از همه اینا بدتره. این جریان های قدرت حاکم میشن، هیچ کسی دیگه جز خودشون راه نمیدن. الان تو آمریکا چقدر احتمال وجود داره یه نفر غیر دموکرات یا غیر جمهوری خواه رئیس جمهور بشه؟ هیچ. یا حتما باید جزء لابی سیاسی من باشی. بعد پاک کرد جامعه و تشکیلات از هر گونه بسترهای این شکلی. قرآن میگه به حضرت ابراهیم میگه پاک کن اینجا رو، به حضرت ابراهیم و اسماعیل میگه طهرا، شما دو نفر پاک کنید اینجا رو برای عاکفین و نمازگزاران و اعتکاف کننده ها. بدون عذر نمیشه از جماعت جدا شد و نیت فرادا کرد، حتما باید یه عذری داشته باشی. اینقدر این اهمیت داره. مسئله بعدی این که ما المان‌های دیگه هم تو نماز داریم که این نشون میده مهمه. مهر ها میگه تربت باشه، یعنی این جامعه شهادت طلبه، این جامعه جامعه ایثارگره، این جامعه بعد از نماز دعا میخونن، دعای کیو میخونن؟ دعای فرج میخونن، منتظر این جامعه. روی المان‌ها کار بکنید. تموم شد بند. این که قرآن صلات و کنار صبر آورده، استعینوا بالصبر والصلاة، یعنی این مسیر مسیر سختیه. شکل‌گیری تشکیلات زمان بره، به این سادگی ها نیست. مثلا ما ایرانی ها تربیت تشکیلاتی نداریم، میخوام دریم، مثلا خلقمون تنگ میشه. اینا بچگی باید اینجوری عادت کنه. حالا راجع به من شبای آینده مفصل صحبت خواهم کرد براتون. مثلا بچگی اینجوری بار اومدیم، از بچگی اون که خوب دریبل میزنه تو چشه، نه کسی که کار خوب تیمی میکنه، اون آفرین داره، اونی که پاس میده نه، اون به قولی گوره خری که تو چش نمیاد تو گله داره کارشو انجام میده. و در پایان این که تمام نمازهایی که ما میخونیم همه برای این است که اصل نماز در قرآن گفتیم یه ولایت اهل بیت، و اصل اینها صلات من یوم الجمعه، یعنی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. تمام این کارها برای اینه که ما آماده بشیم روزی که ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور فرمود، ما تمرین کرده باشیم که بتونیم بهش بپیوندیم. کیا به امام حسین رسیدن؟ کسایی که قبلا تمرین فداکاری کرده بودن،
تمرین از خودگذشتگی کرده بودن، تمرین شجاعت کرده بودن. سرزرب که آدم یهویی شجاع نمیشه که، سرزرب از جونش که نمیگذره. این آدم ذاتن فداکاره، این آدم ذاتن غیرتی، این آدم بامرام و داشمشتیه. قبلا تمرین کرد تو زندگیش که اون شب اون لحظه وقتی امام حسین میگه برید نمیره، من تعنات بذارم آقا نامردیه. برای همین به قول مرحوم آقای مجتدی میگفت خیلی از این نماز شب خونا و مفسرای قرآن امام حسین تنها گذاشتن داشمشتی ها باش وایستادن تا آخر. بعد از ازت فرمود هر کسی که دست اهل بیت منو بگیره از این صحرا برید که من اینا فقط با من کار دارن با شما کار ندارن، همه بلند شدن ناراحت شدن. اولین کسی هم که بلند شد حضرت عباس علیه السلام بود. آقا در مورد ما چی فکر کردی شما؟ اون یکی بلند شد هزار بار آتیش هم بدن خاکستر هم به باد بدن هم تو آب بریزن بازم زنده بشن من با تو وای میستم. ما از شمشیر میترسن. مگه نبود شوذب آبست برید قصه شنو بخونید دوتا رفیق و یاران امام حسین؟ نمیومدن باش بجنگ، اینقدر شجاع بود. زره شده رو برد بالا تنش لخت کرد گفت بابا بدبخت و این گوشته اون شمشیر بیاید دیگه. تمرین کرده شجاعتو، زیسته. خیلی قشنگ گفت خدا رحمتت کنه شهید سلیمانی، گفت کی شهید میشه؟ اونی که شهید زندگی کرده. شهید زندگی کن شهید بشی. پس نماز باشه الله اکبر شروع میکنی، خارشت میگیره، به اون ور فکر میکنی، به اون ور فکر میکنی. آره خود از من یه تجدید نظری صورت بگیره. همه اینا تمرین به امام حسین رسیدنه، همینا تمرین به امام زمان عجل الله تعالی حسین زمان ما عجل الله تعالی فرجه الشریف رسیدنه. اون موقع دیگه یاد میگیری تمرین کنی نسبت به اون بچه‌م تو جامعت هست. ببخشید امشب قرار نیست شبادی اینقدر طولانی بشه، من مجبورم این خلاصه ده شب قبلو بگم که بگیم این حالا یکم بیشتر شده، 40 تا نکته تشکیلاتیه نماز جماعت فقط. خب برادر از اون تشریف آوردن استفاده میکنم از مدایه از حالتون خوبه برادر بزرگوارمون، خودم هم استفاده میکنم توفیقیه. با صلواتی بر محمد و آل محمد.